سطح حاکمیت جهان هم تبلور پیدا کنه. میگه همین قدر که در سطح کشور خودت اراده پیدا کردی نمیتونم تحمل کنم، چه برسد در سطح. خب اینجا اگر همه ما فارغ از سلایقمون، فارغ از نگاه هامون، بخوایم روی یک نقطه بیستی، نقطه ای که همه بهش افتخار میکنیم، نقطه ایران قوی است. ما برای داشتن یک ایران قوی باید همه با هم کنار هم حرکت کنیم. تصویری که یک جا همه تجربهش کردیم، هر کسی با هر سلیقه و هر نگاهی خودش رو پای تابوت حاج قاسم رسون.
بله.
چون حاج قاسم سربازی بود برای یک ایران قوی، لذا همون دخترانی رو که شاید در لحاظ ظاهر اشکالاتی داشتن، گفت اینها هم فرزندان من هستن، من اسلحه به دست گرفتن هم تا برای این فرزندانم. اینجاست که اراده متراکم شکل میگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکاتی که جناب آقای امیری فرمودن. جناب آقای عبداللهی، ایران قوی، ایران قوی با مشارکت بالا رقم میخوره و این چیزی که دشمن نمیتونه ببینه، نمیتونه ببینه که مردم ما پشت در پشت هم، دستانی که در دست هم دیگر گره کردن و مقابل دشمن متحد شدن، در عرصه انتخابات یک مشارکت بالا رو میخوان رقم بزنن تا انشالله ایران به اون قله هایی که باید برسه بره و انشالله به اون نقاط و قله ها برسه. مشارکت بالا و ایران قوی، تحلیل شما و نکات شما رو بشنویم.
بله، من به نظرم میرسه که جا داره اینجا اشاره ای کنیم به پشتوانه قرآنی این کلیدواژه ایران قوی.
بله.
البته آیات یا روایات متعددی رو میتونیم اینجا مطرح کنیم، اما الان به نظرم میرسه آیه 64 سوره انفال رو اگر بهش نگاهی بکنیم و توجهی بکنیم، خداوند متعال میفرمان یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. در این آیه شریفه با توجه به سیری که آیات تا این آیه دارد، در آیات قبلی اشاره به مشکلات و خدعه های دشمن شده است و مسائل و ابهامات مختلفی که مقابل جامعه مسلمین وجود دارد طرح شده و خداوند متعال وقتی میخواد راه فرار و راه حل این مشکلات رو مشخص بکنه، یک جمله بیشتر اینجا مطرح نمیشه. ای پیامبر، حسبک الله، خدا برای تو کافیه، البته و من تبعک من المؤمنین. اینجا در کنار خداوند متعال نام مؤمنینی که پیرو پیامبر اکرم هستند هم برده شده و این دو در کنار هم قرار گرفتند. اگر میخواهید دنبال حل مشکل باشید، یک، توکل به خدا، دو، حرکت دست جمعی مؤمنین. بنابراین راهی جز مشارکت مردم و حضور همه مردم در صحنه سیاست برای رسیدن به ایران قوی، راهی جز این راه وجود نداره. اما من میخوام اینجا یه مقداری بحث رو مصداقی تر کنم.
پیش از اینکه حالا وارد بحث مصداقی خودتون بشید، جا داره که آیه 62 سوره انفال رو هم اشاره کنید که خداوند متعال در قرآن فرمود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. این و بالمؤمنینش بکنم دقیقا مصداق بحثی هستش که ما الان داریم، یعنی خداوند متعال به وسیله مؤمنین با مشارکت مردم و با حضور مردم هست که داره دین خدا رو و در واقع احکام الهی رو یاری میکنه. جناب استاد،
بله، همین آیه، ابتدای همین آیه خداوند متعال فرماد و ان یرید ان یخدعوک،
بله،
فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. در مقابل مشکلات خدا بخواد به تو کمک کنه، یکی نصرت ویژه خودش رو برای شما میفرستد، یکی مؤمنین را پای کار اون نظامی که تو برپا کردی میفرستد. اما اگر بخوام یک مقداری مصداقی‌تر حرف بزنیم، من به نظرم میاد بخشی از مخاطبینی که الان صدای ما رو میشنوند، این حداقل جملات ممکنه به ذهنشون بیاد که آقا ما سال هاست این حرفا رو شنیدیم، سال هاست حرف از تغییر ریل زده میشه، یا دفعات متعددی شده که با شعار مجلس در رأس امور است مردم اومدن پای صندوق های رأی و البته نتایج مثبتی هم حاصل شده. اما خیلی از مردم میگن اگر من الان دو روز دیگه، سه روز دیگه، روز انتخابات برم پای صندوق رأی، یک رأی به نفر اول یا نفر دوم یا نفر سوم بدم، این یک رأی من چقدر میتونه تأثیر بگذاره؟ یک رأی من و هزاران رأی دیگری مثل من باید جمع بشه تا یک نماینده در صندلی مجلس بنشیند یا ننشیند.
بله.
این کجا تأثیر این یک برگه رأی کجا و حل مشکلات اساسی کشور کجا؟ من به نظرم میاد در جواب این سوال به یک نکته فنی در ساختار کنونی مجلس شورای اسلامی باید اشاره کرد.
بله.
ببینید اگر بخوایم واقعیت میدان رو نگاه کنیم، این 200 خورده‌ای نماینده که وارد مجلس میشوند همشون در همه حوزه ها که تخصص ندارن، طبیعتا هر کسی در حوزه خاصی تخصص داره، پس موضوعات مختلفی که در از مسائل کشور وارد صحنه مجلس شورای اسلامی میشه، متخصصین در اون صحنه فقط در گام اول اظهار نظر میکنن و طبیعتاً کسانی که به این شخص متخصص تو صحنه مجلس اعتماد دارن رأی مطابق رأی او میدهند. اگر ما به این صحنه توجه بکنیم میتونیم خیلی راحت باور بکنیم این اتفاقی که الان در صحنه مجلس شورای اسلامی داره میفته، ما شاهد حضور بعضی از نمایندگان جریان ساز در مجلس هستیم. یعنی یک نماینده است، الزاما هم لازم نیست نماینده استان بزرگی هم باشه، شاید نماینده یک شهرستانی در یکی از استانهای حاشیه‌ای کشور هم باشه.
بله.
اما چون در جای درست قرار گرفته، در کمیسیون مربوطه به خودش قرار گرفته، با تخصصی که داره و تعهد و فهم صحیحی که از مسئله داره، یه مسئله ای رو مطرح میکنه در همان کمیسیون. اگر بتواند همون یه نماینده دوستان خودش رو در کمیسیون اقناع بکند برای رأی مثبت به اون لایحه یا طرح یا هر مسئله‌ای که مطرح شد، رأی کمیسیون رو میگیره و خیلی از اوقات رأی مجلس تبعیت میکند به تصمیم کارشناسی کمیسیون مربوطه.
بله.
پس این سیر رو که ما نگاه کنیم، بسیاری از اوقات میتونیم قبول بکنیم که یک نفر با یک نظر تخصصی چه تصمیم کلانی رو میتونه برای کشور ایجاد بکنه. شما فرض کنید بخوان لایحه بودجه رو بررسی بکنن، بگن آقا مصوبه سال آینده ما این باشه که از کارمندان 20% مالیات بگیریم یا کمتر یا بیشتر، به شکل پلکانی مقتضای عدالت است یا به شکل مساوی. تحقیق و تفحص از یک سازمان عریض و طویل با بودجه چند هزار میلیاردی تصویب بشود یا نشود، دولت را مکلف بکنیم به اینکه حمایت‌های ویژه‌ای از زوج‌های جوان اعمال بکند یا نکند. گاهی این تصمیمات وقتی ریشه یابی می‌شود، فکرش در ذهن یک یا دو نماینده یا سه نماینده خورده و آمده کم کم بقیه رو اقناع کرده و راحت تصمیم به این بزرگی برای کشور گرفته شده. بنابراین گاهی چند هزار رأی یا چند صد رأی میتونه تصمیم بزرگی را برای کشور، زمینه تصمیم گیری کلان و مثبتی برای کشور ایجاد بکند یا منتفی بکند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، نکات بسیار ارزنده‌ای را از زبان شما شنیدیم. به لحاظ مصداقی در همین لابلای در واقع صحبت شما بود که من یاد جملات امام افتادم که حضرت امام می‌فرمود که مثل مدرس باشید. یعنی خطابشون به نماینده این بود که ما یک نفر می‌خوام مثل مدرس که بره اونجا وایس استادگی کنه، مطالبه کنه، حرف بزنه. و چقدر خوبه در انتخاباتی که پیش رو داریم شما مردم عزیز دقت کنید در بین نامزدهایی که مطرح هستند، بگردیم اونایی که واقعا مثل مدرس هستن، که به تعبیر امام خمینی می‌فرمودن هنگامی که مدرس پاشو تو مجلس میگذاش همه این نگاه‌ها به سمت مدرس میچرخید، چرا که یک انسانی بود که الغی به دنیا نداشت و تمام هم‌مغمش و تمام فکر و ذکرش برای مردم بود و به خاطر همینم نامش در تاریخ ما جاودان شده. خیلی ممنونم که تا اینجا ما رو همراهی کردید، فرصتی رو میگیریم برمیگردیم با شما هستیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
بله خیلی ممنونم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. با برنامه نقد و نظر همچنان با شما هستیم. اینکه مردم و اراده های مردم چه نقش میتونه داشته باشه در تحولات بزرگ و در ساختن ایران قوی موضوعی هستش که داریم در این برنامه پیرامون اون بحث میکنیم، صحبت میکنیم با جناب آقای امیری و جناب آقای عبداللهی. تا اینجا بحثای بسیار خوبی مطرح شد، اینکه اگر دست در دست همدیگر داشته باشیم و مشارکتمون بالا باشه میتونیم تحولات مهمی رو رقم بزنیم. خب مثالی تاریخی بسیار زیادی هم داره که الان فرصت نیست بهش بپردازیم، اما جناب امیری میخوایم از این زاویه به بحث نگاه کنیم. اگر رأی مردم، حالا به قول شبکه‌های خارجی و نمیدونم این گروه‌های خلاصه معاند، اگر رأی مردم فایده نداره و بی تأثیره چرا قبلش مخالفن؟ پس میبینیم که شاید از دو سه ماه، سه چهار ماه مونده به انتخابات مدام دارن تبلیغ میکنن که مردم نرید، رأی ندید، انتخاباتو تحریم کنید، رأی بی رأی و خلاصه مطالبی از این دست. این رأی ما، این تک تک آرای ما، همین کاغذهایی که ما میدازیم در صندوقای رأی، چطوری میتونه آرایش دشمن رو و اون نقشه دشمن رو نقشه براب کنه؟
متشکرم. یکی از چیزهایی که نشانه بصیرت و نفوذ فهم دینی و دقت در صحنه یابی این هست که در شرایط غبارآلود کسی بتونه حق و باطل رو تشخیص بده.
بله.
و بتونه اون غبار رو کنار بزنه، ببینه رفتار درست، رویه درست چیه، رویه غلط و اشتباه چیه. خب این نشانه هایی میخواد که بر اساس اون نشانه ها انسان اون وقتهایی که تشخیص سخت میشه بتونه تشخیص بده. یکی اصلی ترین نشانه هایی که وجود دارد خط عملکردی دشمنه. در کتاب همرزمان حسین علیه السلام مقام معظم رهبری میگن جهاد یک عنصر چهار مؤلفه‌ایه. و اصلی ترین عنصر مقوم جهاد رو میگن نقطه زنی نسبت به عملکرد دشمن. امروز اگر مردم ما بخوان مصداق مجاهد فی سبیل الله باشن، اگر بخوان در کارنامه‌شون جهادی در قامت یک جهادی که همه کفر مقابلش آرایش گرفته و بخوان همه کفر رو عقب بزنن، نگاه کنن به صحنه، کاملا معلوم است حرکت به سمت رأی دادن یعنی شمشیر کشیدن مقابل همه دشمنان ایران. امروز میبینید هر کسی با هر باوری در ناحیه دشمنی با مردم ایران به یک وحدت استراتژیک و ایدئولوژیک رسیدن برای دعوت به این که ما رأی ندیم. انصافا اگر رأی ما بود و نبودش در تحقق خواست اونها تأثیری نداره، این همه تلاش صرف بودجه، اتاق رسانه تشکیل دادن، برنامه ریزی و مهندسی اجتماعی کردن برای چیه؟ این نشون میده اراده های ماست که میتواند اونها رو از صحنه بیرون کنه و اینها از به میدان آمدن مردم میترسن. اینجا حس هویت اجتماعی یکی از چیزهایی که در مورد دشمنان همیشه مقام معظم رهبری بهش اشاره میکنن اشتباه محاسباتی دشمن هست در مورد مردم ایران.
بله.
دشمن هنوز بعد از سالها مردم ایران رو نشناخته، نفهمیده که ما با همه اختلافات و تفاوت نگاه هامون یک جا به هم میرسیم، پشت هم هستیم، کوه میشیم، کوه اراده ها. اونجا هم جاییست که کسی به جنگ ایران ما بیاد، اونجا هم جاییست که کسی بخواهد اراده ما رو در ایران از صحنه خارج کنه. اینجا اشتباه محاسباتی میکنن، طراحی میکنن، خرج میکنن، نخبگان رو انصافاً استفاده میکنن. شما پیچیدگی های عملیات روانی چند ماه اخیر رو ببینید، حیرت انگیزه.
بله.
اما اشتباه محاسباتی میکنن راجع به مردم ایران. مردم ایران ممکن است در نهاد داخل به خاطر اون میزان دانش بالا، اندیشه تحلیلی بالاشون، با همدیگه تقابل های اندیشه‌ای و تحلیلی و مباحثاتی داشته باشن، اما همیشه ید واحده‌ای بودن مقابل دشمن تمامیت ارضی ایران. اینجا هم جاییست که بار دیگری ما خواهیم دید این آرایش یک پارچه دشمن نتیجه عکس میده برای اونها. آرایش یک پارچه دشمن مردم ما رو تمام قد پای صندوق میاره. یک شوخی رو در این روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دیدیم، شوخی حکیمانه‌ای بود. یک بزرگواری در قطار ازش پرسیدن رأی میدی یا رأی نمیدی، گفت رأی میدیم برای اینکه دشمن ما روش زیاد نشه. البته این رأی دادن ممکنه بعضیا نفهمنش، ازش استفاده غلط هم بکنن، ولی ما به دشمن دور نمیدیم. این شوخی خیلی شوخی حکیمانه ایه. این بر اساس فهم دقیقی از مردم، مردم ما جایی که ببینن دشمن به یک وحدت در ساحت عملیات و ایدئولوژی رسیده وحدت رفتاری پیدا میکنن، اراده متراکم پیدا میکنن و الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء.
بله،
خدا رو شکر که دشمن ما هنوز این بله. اشتباه محاسباتی رو تکرار میکنه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. همونطوری که شما اشاره کردید دشمن مردم ما رو نشناخته و الحمدلله مردم ما همیشه دشمن رو در اون دقیقه 90 در اون بزنگاه‌ها ناامید کردن و ما دیدیم دیگه در همین امسال در راهپیمایی 22 بهمن ما که مردم با چه شور و حرارتی به خیابان‌ها آمدن، به صحنه آمدن و به تعبیر مقام معظم رهبری شاید مردم حتی گلایه هم داشته باشن، اما هیچگاه دست از آرمان‌ها نمی‌کشن و همچنان در مسیر تحقق آرمان‌های الهی، اسلامی و ملی خودشون هستن. جناب عبدالله نظر شما رو هم بشنویم.
بله، به نظرم میاد اینجا جا داره اشاره کنیم به آیه‌ای از آیات کلام الله مجید که خداوند متعال وعده‌ای داده است به کسانی که هر گونه تلاشی که می‌توانند در جهت ضربه زدن به دشمنان دین به کار می‌بندند و پای میدان می‌آیند. آیه 120 سوره توبه می‌فرماید ما کان لأهل المدینه و من حولهم، آیه ادامه داره تا ولا یتعون موت ان یغید الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. مردم مدینه و اطراف مدینه و هر مؤمنی امکان ندارد که قدمی از قدم بردارد در مسیر ضربه زدن به دشمن، مگر اینکه خداوند متعال برای هر قدمی که در راستای این هدف برمی‌دارد برای او عمل صالح می‌نویسد.
بله.
حالا با این توضیحاتی که هم شما اشاره کردید، هم جناب استاد امیری اشاره کردن و آرایشی که ما از دشمن می‌بینیم، قطعاً می‌تونیم این نتیجه رو بگیریم صبح روز انتخابات هر گامی که ما به سمت حوزه انتخابی و صندوق رأی برمی‌داریم یک ثواب بر نامه اعمال ما اضافه می‌شود و وعده خدا هم قطعیه. در ادامه آیه داره ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خیالتون راحت، اجر کسانی که احسان میکنن و در این مسیر قدم بر میدارن تضییع نمیشود. اما جا داره اشاره کنیم به همین مسئله‌ای که جناب حجت الاسلام و المسلمین امیری هم اشاره کردن. واقعا بخشی از مردم در یک دوراهی گرفتار شدن. از یک طرف خب با همین توضیحات میدانند کم شدن مشارکت قطعا نتیجه‌ای که در پی داره خوشحالی دشمنان ایران و ایرانی رو هم به همراه خود داره، تو این قضیه تردیدی نیست. اما در کنارش سوال و ابهام دیگری هم هست، میگن آقا ما بالاخره نارضایتی هایی داریم، مسئولی که دفعه قبل انتخاب کردیم رأیش رو گرفت و رفت و تمام، اصلا نیامد از ما این مدت بپرسه چه شد چه نشد چه کردید، آیا از من راضی بودید به عنوان نماینده یا راضی نبودید، نارضایتی هایی داریم، ما نارضایتی هامونو چجوری باید نشون بدیم؟
بله.
همین عدم مشارکت ما و پایین آمدن آمار مشارکت راه مناسبی نیست برای انتقال این پیام. خب اینم یه سوال مهمیه، باید بله. سوال رو جواب داد. من به نظرم میاد که در جواب این سوال باید بگیم اولا دغدغه شما ستودنیست، همین که میخواهید نارضایتیتون رو انتقال بدید بسیار دغدغه خوبیه، حتما هم باید دنبال مسیر مناسب برای انتقال این دغدغه بود. اما واقعا راه حل انتقال این مطلب چیه؟ فرض کنید دفعه قبلی در انتخابات درصدی از مشارکت بود، این دوره اصلا 20% کمتر از دوره قبل مشارکت بشود، مشکل حل می شود؟ آیا نوسانی که در دلار و مسکن و حقوق و مالیات و اینها هست همه درست می شود؟ یعنی اون مسئولی که ناکار آمده وقتی ببینه مشارکت پایینه فرداش میگه اه پس مردم ناراضی هن، از این به بعد برم به درد مردم برسم. خب مشخص اونی که ناکار آمده کاری به این چیزها نداره، ناکار آمدیش رو ادامه خواهد داد. حالا در این موقعیت جواب این سوال رو باید مشخص کنیم، من اگر از وضع موجود یا ناراضیم یا رضایت کامل ندارم، حالا هر تعبیری، راه حلش چیه؟ ترک کردن صندوق رأی یا تغییر آن کسی که به نظرم قابل تبدیل به احسن است؟ کدام اینها منتج به نتیجه است و کدام اینها خوشحالی دشمن رو به دنبال ندارد؟ بالاخره انسان وقتی تصمیم میگیره جوانه و اطراف مختلف تصمیم رو هم باید ملاحظه بکنه.
بله بسیار خوب. بنابراین ما با مشارکت بالا هم میتونیم ایران قوی رو بسازیم، هم میتونیم افراد کارآمد رو وارد مجلس شورای اسلامی بکنیم که قوه قانونگذار هست و این قوانین هر روز در زندگی ما ساری و جاری است، و هم میتونیم نظام رو تقویت کنیم.
نقد و نظر
رادیو معارف.
جناب امیری، دوستی داشتیم مبلغ بود در مالزی، میگو من مالزی که بودم اونجا میخواستم ببینم خلاصه مردم مالزی نسبت به ایران چه خبرهایی رو پیگیرن، دنبال چه چیزی هستن. میگفتش دیدم اخبار انتخابات رو خیلی پیگیرن. گفتم آقا مالزی ایران، انتخابات ایران چرا پیگیرید؟ اونا گفتن که اتفاقا این برای ما خیلی مهمه و ما دنبال اخبار در واقع ایران هستیم و در واقع تأثیرات انتخابات ما در ایران رو ما میبینیم که در اقصا نقاط دنیا، یعنی مالزی که شاید هزاران کیلومتر با ما فاصله داره اما تأثیراتش رو اونجا ما داریم به عینه میبینیم، و همون نکته که شما اشاره کردین که نقشه دشمن چطوری داره در واقع نقشه براب میشه.
بله مطلب خیلی دقیقی رو بهش اشاره کردید. ببینید گاهی وقتا کسی نگاهش به میزان اثرگذاری رأیش صرفاً این هست که من یک کسی رو انتخاب میکنم یا به کسی اراده میدهم برای اینکه وارد یک جایی بشه و به وکالت من اراده ورزی کنه، اما در ساحت نزاع تمدنی که جمهوری اسلامی دارد که رفته است به سمت یک به هم زدن نظم سنتی که در عالم شکل گرفته و جریان اندیشه مقاومت رو جلوی جهان سلطه داره تبدیل به یک ادبیات و گفتمان میکنه، بسامد رأی‌های ما خیلی بیشتر از انتخاب یک نفره. از همین روایت هایی که حضرت عالی فرمودید من متعدد از افرادی شنیدم که ما شبانه روز دعا میکنیم مردم شما خوب رأی بدن، چون امتداد رأی دادن شما در محیط زندگی ما کاملا حس میشه. یعنی اراده های ما امروز گره خورده است به اراده آزادی خواهان عالم، و آمدن و انتخاب کردن باعث میشود آزادی خواهان عالم در همه جا
بله
این حس رو پیدا کنن که یک نظام قوی، یک نظام مردمی، یک نظامی که به واسطه حضور مردم کسی نمیتونه چپ بهش نگاه کنه، پشتوانه آزادی خواهی و مقاومت اونهاست. اینجا اگر ما افق نگاه رو انقدر بالا بیاریم، زاویه دید رو انقدر بالا بیاریم، دیگه به انسان به راحتی نمیتونه به خودش اجازه بده برم یا نرم. بهترین کار، مجاهدانه ترین کار، حتی میخوام بگم تکلیف مستقر برای ما این هست بریم برای اینکه چشم آزادی خواهان عالم، جریان مقاومت، هر کسی که میخواهد اراده مردم رو به میدان بیارد، به انتخاب ما دوخته شده. این رو فقط به یک عرصه داخلی و یک اتفاق مدیریتی محدود نبینیم. سطح تأثیر رأی ها در ایران به واسطه این که ما یک ادبیات تمدنی داریم، یک ادبیات جهانی داریم، خیلی بیشتر از انتخاب افراد.
بله در اختشاشات سال گذشته بود جناب آقای عبداللهی که در صحبت تلفنی که بین آقای رئیسی و مکرون بود، رئیس جمهور فرانسه، اونجا گفته بود که اونجا آقای مکرون گفته بود که وضعیت حقوق بشر در ایران خلاصه رعایت نمیشه، و از این حرفا بلافاصله رئیس جمهور ما خطاب به او گفته بود که شما مشارکتتون در آخری انتخاباتتون بین مثلا 20 تا 25 درصد بوده، و اون دیگه حرفی نتونست بزنه. بنابراین نشون میده این مسئله که مشارکت بالا در عرصه بین الملل چقدر میتونه قدرت چانه‌زنی ما رو بالا ببره. جناب عبداللهی نظر شما رو هم بشنویم.
بله اون چیزی که مسلمه، جدای از آثار مثبت متعددی که در فضای داخلی بر حضور مردم پای صندوق‌های رأی مترتب هست، در فضای بین الملل هم چشم‌ها به صندوق‌های رأی ایران دوخته شده. حتی کشوری که نظام اجرایی او، نظام سیاسی او بر پایه سلطنت و پادشاهی اداره میشه، گاهی وقتی حضور مردم کمرنگ میشه در درون ایران، آنچنان طمع میکند که اینگونه صحبت میکند که ما باید آشوبها و بحرانها رو به داخل ایران بکشانیم، و هیچ جوابی، هیچ پاسخی کوبنده تر از رقم بالای مشارکت در انتخابات برای همچین اشخاصی وجود نداره. نهایتا من این آیه قرآن رو اشاره میکنم: اگر بخواهیم اصلاحی ایجاد بکنیم، راهی جز حضور مردم وجود ندارد. پیغمبر قل هاذهی سبیلی، این مسیریه که مسیر حقه و من اون مسیر رو حق میدانم. البته ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، مسیر حق مشخصه، منتها این مسیر حق، حاکمیت حق اگر بخواد در پهنه عالم اتفاق بیفته راهی نداره جز این که من پیغمبر و من اتبعنی، یعنی مردم، یعنی امت من بیان پای کار این نظام و پای حاکمیت حق تا بتوانم. اگر مردم نباشند پیامبر هم باشد نمیتواند حق را در بستر جامعه تحقق و عینیت ببخشد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از نکاتی که جناب آقای عبدالله و همچنین جناب آقای امیری فرمودند. همونطور قرآن در آیات متعددی داریم میفرماید که کسانی که قرار است عدالت را برقرار کنند در دنیا مردم هستند. لیقوم الناس بالقسط اشاره به این نکته داره و حضور مردم هست که میتونه به عدالت در واقع لباس تحقق بپوشونه و ما انشالله در جمعه 11 اسفند ماه شاهد حضور پرشور مردم بر سر صندوق‌های رأی باشیم، همونطوری که مردم در 22 بهمن به خیابان آمدن، همونطوری که مردم در هر کجایی که نظام به اونها نیاز داشته به ندای رهبرشون لبیک گفتن و برای رقم زدن یک ایران قوی به صحنه آمدن. انشالله شاهد این مشارکت بالا در 11 اسفند ما باشیم. خیلی ممنونم که نقد و نظر رو تا اینجا همراهی کردید. تشکر مجدد از اساتید حاضر در استودیو و همچنین از شما خوبان که با ما بودید. التماس دعا داریم از شما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار.
همه دنیا میدونن چشم تو راه نمیمونه، سخر هر چی سخت و سنگین چشم راه میدونه، اگه دشمن جنس سنگه دل ما از جنس دریاست، سنگ سنگین دل میدونه، همیشه جاش ته دریاست، همیشه جاش ته دریاست. ما میتونیم توی طوفان دست فانوس رو بگیریم، با سپر کشیدن از خاک پر ققنوس رو بگیری، آسمون پاک عشقیم، پریم از هوای تازه، پریم از شوق پریدن، پر نغمه های تازه، پر نغمه های تازه. خون سرخ و سرو سبز تو تن خورشید خاور رفته، تو روشن مهتاب قامت سرو تناور، با ما باشن یا نباشن واسه ما فرقی نداره، ما تجسم امیدیم، دل ما خدا رو داره. ما میتونیم توی طوفان دست فانوس رو بگیریم، با سپر کشیدن از خاک پر ققنوس رو بگیریم، آسمون پاک عشقیم، پریم از هوای تازه، پریم از شوق پریدن، پر نغمه های تازه، پر نغمه های تازه.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه با همه،
همه با همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15
14 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15. @ رادیو معارف.